کنه با التماس از دشمن بخواد که تو رو خدا ما رو اذیتمون نکن،
تحریم نکن.
خب این خیلی نکته مهمی است و البته برگشت میکنه به دیدگاه این نماینده منتخب اون نسبت به توانمندی‌های داخلی. اگر من شخصیتم این گونه باشه که احساس کنم توانمندی‌های ملی ما، توانمندی‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران بسیار ناچیزه، طبیعتاً راه دوم رو ممکن انتخاب کنم. اما اون نماینده‌ای که به توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران ایمان داشته باشه و این پیشرفت‌های علمی که در طول این چند دهه اتفاق افتاده به چشم دیده باشه، شعار ما می توانیم را حس کرده باشه، اون وقت چنین موضعی نمیگیره. برای شاید پسندیده نیست که ما بگیم، حالا من این گونه میتونم تشبیه کنم که بگیم مثلا حنجره خودمون رو در اختیار دشمن قرار بدهیم، بعد التماس کنیم این حنجره رو فشار نده. خب دشمن کارش دشمنی است. ما باید به فرمایش مقام معظم رهبری نقاط ضعف خودمون رو به گونه ای به نقاط قوت تبدیل کنیم که دشمن اگر هم خواست تحریم کند اون وقت اثر نداشته باشه. یه مثال ساده بزنم عینی بشه. ببینید یک مسئله وجود داره به نام خام فروشی. میدونید که خام فروشی غیر از اینکه ارزش افزوده زیادی رو از دست خواهیم داد، ما گاهی اوقات شاید دونستنش بد نباشه، در سالهای گذشته اتفاق افتاده، گاهی اوقات سنگ رو از معادن ما استخراج کردیم، سنگ رو خام فروختیم به کشورهای دیگه و اونها فراوری کردن و محصولات تولید شده به وسیله سنگ رو به خودمون چند برابر قیمت فروختن. یعنی این مسئله فقط مخصوص نفت خام نیست، در همه معادن میتونه اتفاق بیفته. خب اولین آسیب ما این استش که خب ارزش افزوده شو از دست دادیم. اما یک آسیب دیگر این استش که دست دشمن در تحریم در مواد اولیه بسیار بازه. خب اگر ما فقط نفت خام بفروشیم، خب کافیه دولت یعنی دولت‌های دشمن ما، دولت‌های غربی فروش نفت خام ایران رو تحریم کنن، به درد سر میفته. اما اگر ما به جای خام فروشی از این نفت خام ده ها محصول تولید کردیم، دیگه اصلا قابل تحریم نیست. بله. یعنی دیگه خریدارش میشه صدها کشور، مصرف کنندش میشه صدها مصرف کننده در طول کشورهای مختلف و تنوعی از کالاها، کدومو میخوان تحریم کنن؟ چه اتفاقی میخواد بیفته؟ اینجاست که عرض میکنم نماینده مجلس شورای اسلامی باید اولویت ها رو بشناسه و سطح توقعمون رو افزایش بدیم. بله. این است که نماینده بتونه یک تحلیلی داشته باشه، بعد در تصمیماتش دخالت بده. و خوب است اتفاقا مردم الان که موقع انتخابه از نمایندگان کنونی خودشون مطالبه کنند که شمایی که مثلا 4 سال این فرصت در اختیار شما بود، اون تصمیمات کلان سازنده ای که به نفع نظام اسلامی بود شما چه انتخابی داشتید؟
بله.
که ما بتوانیم برای انتخاب نماینده ها با بصیرت کامل انشاءالله اقدام کنیم.
انشاءالله. تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر کمیل قنبرزاده، عضو مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه، که از مباحث کارشناسی ایشون استفاده کردیم. انشاءالله در چند روز آینده، یعنی در 11 اسفند ماه، همه ملت بزرگ ایران یک صدا و یک پارچه پای صندوق‌های رأی حاضر میشن و نمایندگانی بسیار قوی و متخصص و انقلابی رو انتخاب خواهند کرد تا اینکه پیشرفت مادی و معنوی کشور ما ادامه پیدا بکنه. به امید سرافرازی ایران اسلامی و به احترام ایران، خدا نگهدار.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب، حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است، نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات رود، کول بار من دعا یادگار من سرود، حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است، نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات رود، کول بار من دعا یادگار من سرود، یادگار من سرود، باز هم بدون اعتناب سایه ها رو به آفتاب می کنیم، برگ ها گواه یک دلی ماست، پس بهار را انتخاب می کنیم. باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دگر به انقلاب. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی، روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خدایی که نامش سلام است. عزیزان جان، معارف یاران همراه، سلام. سلام و هزاران درود به شمایی که همین الان انتخابتون برای شنیدن برنامه معارف یاران از رادیو معارفه. درود به شما و انتخابتون. و یه سلام و درود به شما که در 11 اسفند ماه با خلق حماسه دیگر نشان خواهید داد که من فرزند ایرانم، ایران وطن من است، وطن من از حضور شکوهمند فرزندانش خواهد درخشید. هر رأی تو چو پله به فردای کشور است، ایران به پشتوانه رأی تو بهتر است. روشن بکن چراغ حماسه که این زمان ایران به رأی پاک تو بالا و برتر است. درود به شما و آفرین به زنان و مردانی که آینده کشورشون براشون مهمه و با حضور در پای صندوق‌های رأی نشون میدن که همیشه پای کار نظام و انقلابشون هستن. در برنامه امروز هم کارهای شما رو که در خصوص انتخابات فرستادین رو آماده پخش داریم که به اتفاق شما میشنویم.
باشگاه مردمی معارف یاران.
خب خیلی متشکریم از این که میاید هم باشگاهی ما میشید، عضو باشگاه معارف یاران میشید، میرید در پیام رسان بله @معارفیاران رو جستجو میکنید و هم باشگاهی ما میشید. البته یک راه دیگه هم داریم، میتونید به سرشماره 1058822 عدد 58 رو ارسال بکنید و اینگونه عضو باشگاه معارف یاران بشید. اولین کار رو آقا مهدی آمن از قم که دیگه یواش یواش دارن پایه ثابت کار ما میشن برای شما ارسال کردن. بریم به اتفاق بشنویم.
به نام خدا، سلام به همه شما شنونده های عزیز رادیو معارف، امیدوارم حالتون خوب باشه. چیزی به برگزاری انتخابات اسفند ماه 1402 نمونده و من اومدم تو سطح شهر و در مورد انتخابات پیش رو میخوام با مردم عزیز هم کلام بشم. لطفاً با من همراه باشید. آقا سلام، حال شما؟
سلام علیکم، زنده باشید، ممنونم.
چرا باید تو انتخابات شرکت کنیم؟
به خاطر اینکه هم یک وظیفه است هم یک حقه. تو انتخابات باید شرکت کرد به خاطر تقویت کشور، تقویت نظام و خدمت شماست خیر کشور و الا دشمنان قطعا امیدوار میشن و امنیت و خوبی های کشور رو از بین میبرن.
11 اسفند میدونین چه روزیه؟
روزیه که ما با مشارکت توی انتخابات سرنوشت کشورمون رو تعیین میکنیم.
چرا باید تو انتخابات شرکت کنیم؟
ما به هر وسیله‌ای که بتونیم باید جلوی دشمنان کشورمون بایستیم. حالا یه وقت با انتخابات، یه وقت با شرکت در راهپیمایی 22 بهمن، یه وقتم با درس خوندن یا اسلحه در دست گرفتن.
چه حس و حالی دارین از اینکه برای بار اول میخواین رأی بدین و تو سرنوشت کشورتون سهیم بشین؟
اینکه میخوام به کشورم خدمت کنم و آینده اونو بسازم انشالله.
روزی هستش که ما قرار انشالله انتخاب کنیم سرنوشت خودمون رو و راه خودمون رو، انشالله مسئولین هم بتونن اون توقعی که مردم ازشون دارن رو بتونن به نحو احسن انجام بدن.
چرا باید تو انتخابات شرکت کنیم؟
طبیعتاً حق ملته که انتخاب کنن، بدونن کی بالا سرشون باشه، که چه کار بخوام بکنن یا چه کار نکنن.
چه حس و حالی دارین از این که برای بار اول میخواین رأی بدین و تو سرنوشت کشورتون سهیم بشین؟
به هر حال یه حس خوب و خوشحالی و احساس مسئولیتی است که خب میتونیم به عنوان اولین بار بتونیم به عنوان یه جوان بتونیم رأی بدیم، انتخاب کنیم که چگونه میتونیم مملکت خوبی داشته باشیم.
از نظر من این حس، من حس جوری بگم که حس احساس تکلیف داشتنه و من این رو برخواهم تکلیف میدونم که سر صندوق ها شرکت کنم و رأی رو بدم.
شنونده های عزیز خیلی ممنونم از همراهیتون تا پایان این بخش گزارشی. انشاءالله وعده همه ما 11 اسفند ماه 1402 پای صندوق های رأی. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو معارف برگزار می کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید میکردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
آقا مهدیان، من دست شما درد نکنه، ما دیگه حداقل از شما انتظار داریم که خودتون رو در گزارشتون معرفی بکنید، بگید کی هستید، از کجا هستید. شما دیگه دارید یواش یواش با ما همکار میشید، این باعث میشه که سایر دوستان عزیز و مخاطبین گرانقدر ما معارف یاران بزرگوار وقتی میشنون اونها هم تأثیر بکنن به شما و یاد بگیرن که باید حتما نام و نام خانوادگی خودشون رو، از کجا دارن این کار رو میفرستن، این رو در اون محتوای ارسالی رعایت بکنن. دست شما درد نکنه، بریم سراغ کار بعدی که سرکار خانم رحمانی از کازرون برای ما ارسال کردن. ببینیم در کدوم بخش قرار هست برای ما این محتوا ارائه بشه.
ایران ما تکه‌ای از جهان، ایرانی که باید همانند همیشه مثل الماس بر تاج جهان بدرخشه، باید همانند همیشه خودت رو با قدرت حفظ کنی. ایران کشوری که میتونه در زمینه‌های زیادی از علوم برای همه دنیا حرفی داشته باشه، در علم هوافضا، هوش مصنوعی، دارویی، پزشکی و سایر رشته‌های مطرح در جهان. ما دانش آموزان ایران عهد می‌بندیم برای پیشرفت کشورمون با جدیت درس بخونیم، تخصص‌های لازم رو ببینیم و برای آبادانی و پویایی کشور دست در دست هم تلاش کنیم. هم قسم می‌شویم ایران من را گلستان کنیم. ای ایران، امروزت را تلاش می‌کنیم، فردایت را آباد می‌کنیم.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
نسیر اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی.
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
سپاسگزاریم از سرکار خانم رحمانی از کازرون. یکی از ویژگی‌های اجرا اینه که وقتی واژه‌ای میخواد ادا بشه، حروف اون واژه خورده نشه، که خانم رحمانی خیلی زیبا این کار رو انجام میدادن، واژه ها رو کامل شمرده میخوندن و این خیلی کار رو شمرده و قشنگتر میکنه، برای مخاطب دلپذیرتر میکنه و مخاطب تمایل پیدا میکنه که اون محتواها رو ادامهش رو هم بشنوه. البته اجراشون هم خوب بود، دستتون درد نکنه. اکاشی افکتی، زیر صدایی، چیزی هم استفاده میکردید و این کار رو برای مخاطبین دلپذیرتر و زیباتر میکرد. دست شما درد نکنه. و اما کار بعدی رو سرکار خانم احمدزاده از تهران برای ما ارسال کردن. بریم ببینیم کار ایشون و محتوای اثر ایشون در کدوم حوزه هست.
حق و ناس یا همان حق مردم، تعریف مختصرش می شود حقی که ممکن است افراد جامعه به گردن هم داشته باشند.
حقی که مال مردمه، کسی حق خوردنشون نداره.
همان که مشهور است به این که اگر خداوند از حق خودش بگذرد، از حق و ناس نمی گذرد.
خدا خودشون فرموده من از حق خودم می گذرم ولی از حق و ناس نمی گذرم.
ما تو هر کاری حق و ناس داریم، یعنی کسی که حتی یه کبریت فروشم هست داریم تا حتی رئیس جمهور.
پایش به هر میدانی باز می شود. البته اهمیتش در بعضی میدانها مثل همین میدان سیاست بیشتر است و در بزنگاه‌هایی مثل انتخابات.
رأی مردم هم به معنای واقعی کلمه حق الناس است. برادر و خواهر ایرانی در انتخابات شرکت می کند و رأی توی صندوق می اندازد، رعایت این حق او واجب شرعی است.
یک واجب شرعی در میدان سیاست. به عبارت بهتر، یکی از مصداق‌های سیاست ما عین دیانت ماست.
در زبان‌ها هم زیاد تکرار می‌شود که انتخابات فلانی گفته حق الناس است و حق الناس است و هی تکرار میشه. منتها خب بریم به عمق این حق الناس برسیم.
توجه به عمق حق الناس در میدان انتخابات ابعاد مختلفی دارد. میتواند از داوطلبان انتخابات و هوادارانشان، برگزار کنندگان انتخابات و ناظران آن و رای دهندگان و منتخبان را مخاطب خودش قرار دهد.
این که میگن رأی مردم حق الناس یعنی چی؟
یعنی وقتی مردم اعتماد میکنن به یکی رأی میدن، حتما باید همون باشه و همون هم عمل بشه، کسایی که حرف میزنن.
یعنی خود شورای نگهبانم با نظارتی که به این که کسایی که انتخاب میکنه رأی تایید میده، تا ما بتونیم صلاحیت اونا رو تایید میکنه، تا ما بتونیم به اونا رأی بدیم، اونا هم به نوعی حق و ناس به گردنشونه دیگه.
وظیفه‌شون خیلی سنگین هستش، چون باید سرنوشت مردم رو واسه انتخاب کنن. زندگی مردم هستش، آینده مردم، آینده جوانای ما هستش.
باید عمل کردشون رو ببینن، دیدگاهاشون.
تا اونجا که امکان داره باید گلچین کنن و یه موقع ناخاله قاطیشون نره.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ممنون و سپاسگزاریم از سرکار خانم احمدزاده از تهران. اگه شما هم خودتون رو معرفی میکردید در این کار قشنگ و زیبایی که ارسال کرده بودید، هم موضوع خوبی بود، سوژه خوبی بود برای انتخاب یک کار گزارشی، و همین که در میکس کارتون از کلام افکت استفاده کرده بودید، صدای گزارشی خوبی هم دارید ضمناً. یعنی شما میتونید یک گزارشگر خوبی برای رسانه بشید. البته تلاش بکنید تجربیات بیشتری رو کسب بکنید، کاراتون پخته تر بشه، ولی همین کار فوق‌العاده بود. دست شما درد نکنه. ممنون، سپاسگزار شما هستیم. ممنون، سپاسگزار همه کسانی هستیم که این چند روز با ما در حوزه انتخابات همراه شدن و موضوعات و اثراتی رو که ارسال می‌کردن در این محدوده و در این حوزه بود. درود بر شما. امیدوار هستم که همه در روز 11 اسفند ماه یک خلق حماسه دیگر داشته باشیم و برای ایران اسلامی سربلندی و افتخاری رو انشاءالله خلق بکنید. درود بر شما. ممنون و سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
ایران 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 ایران
روز پیوند من و تو، فرصت ناب شگفتن، فصل لبخند من و تو، فصل لبخند من و تو. صف عاشقان و یاران، شور انتخاب تازه، پیش رو آبی فردا، پیش رو آبی فردا. بوی آفتاب تازه، بوی آفتاب تازه. ایران 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 ایران. وعده به هم رسیدن، لحظه روشن دیدار، ضامن عزت میهن، عزت میهن. رأی ملت وفادار، رأی ملت وفادار.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از رادیو معارف خدمت شما عزیزان هستیم و زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. بحثی که در فرصت‌های قبل با حضور کارشناس عزیز بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور داشتیم درباره احکام انتخابات بود و این مبحث رو در این مجال پی میگیریم. آقای وحیدپور سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید. دوستان گرامی همراه ما باشید. جناب آقای وحیدپور، در خصوص منکرات تبلیغاتی ما مباحثی رو تقدیم شنوندگان کردیم و یادآور شدیم که در حضور اجتماعیمون در صحنه‌های مختلف که واقعا لازمم هست برای سرنوشتمون و آیندمون حاضر باشیم، اگر بی‌توجه باشیم ممکنه دچار منکراتی بشیم که اصلا فکر نمی‌کنیم اشکال داشته باشه، اما واقعیت قضیه چیز دیگه است. فهرست این موارد رو در فرصت قبل حضرت عالی برشمردید و بعضی از موارد رو بیشتر روش تاکید کردیم. در این مجال باز می‌خوایم بیشتر از زبان حضرت عالی بشنویم و در حقیقت حکم شرعی هر کدوم رو مورد به مورد بیان بکنیم انشاءالله. از جمله بحث تبلیغات و وعده‌هایی که میدن، که این دو مسئله خیلی مهم هست. یعنی تبلیغات باید در نظام اسلامی ما یک تبلیغات متعارف باشه، به واقعیت نزدیک باشه و وعده هایی که نمایندگان مجلس میدن و همینطور ستادهایی که برای اون نماینده و اون نامزد دارن تبلیغ میکنن باید واقع نگرانه باشه، دور از واقعیت نباشه. اینها رو میخوایم شما توضیح بفرمایید. البته موضوعش مشخص است، حکم شرعیش رو میخواستیم از اتالی بفرمایید.
نکته ای که قبل از ورود به بحث عرض میکنم این است که این بحث در انتخابات فراگیر، یعنی مخاطبین این بحث ما فقط داوطلبان نمایندگی نیستن. باز عرض میکنم این بحث ما در انتخابات فقط مخاطبش ستادهای انتخاباتی و هواداران نامزدها نیستن، بلکه مخاطبان این بحث همه مردم عزیز ما هستن که میخوان پای صندوقها برن و رأی بدن. بنابراین اینجوری توهم نشود که خب حالا این منکراتی که شما مطرح میکنید چه ارتباطی با مردم داره. این منکرات رو ممکنه اون نامزد مرتکب بشه، یا ممکنه هوادارانش که دوروبرش هستن از این مجلس به اون مجلس میرن براش نمیدونم جزوه پخش میکنن چه میکنن. نه، این نیست. ببینید جناب آقای موسوی نژاد، گاهی بنده و شما اصلا نه عضو ستادی هستیم، نه دنبال یک داوطلب و نامزدی هستیم، ولی ممکن است خودمون با همدیگه که نشستیم صحبت از افراد میشه، خدایی نکرده یک داوطلب رو، یک نامزد رو که در دید خودمون مورد قبول نیست، مورد استهزا قرار بدیم، پشت سرش غیبت بکنیم، آبروش رو بخوایم ببریم. و اونی که بنده و شما نه هوا داریم، نه عضو ستادیم، نه دوروبر او هستیم. پس بنابراین این احکام مال همه است. اگر ما میگیم که جزء منکرات انتخاباتی یکیش فرض بفرمایی تخریب شخصیت هست، بردن آبروی دیگران هست، این حرامه، فرقی نمیکنه چه خود اون داوطلب آقای زید برود در یک مجلسی سخنرانی بکنه داوطلب دیگری را بکوبد، این حرامه، چه هواداران این داوطلب این کار رو بکنن نسبت به یک نامزد دیگری که میبینن رقیب دیگه، باید رقیب رو مثلا از میدان بیرون بکنن، بازم حرام است. چه ماها خودمون عموم مردم دور هم بنشینیم و خب خلاصه طبیعی هم هست، ممکنه یک کسی رو دوست داشته باشیم، فامیلمونه، همسایه‌مونه، مثلا تو محل ماست، از او حمایت میکنیم. چجوری حمایت؟ اب نداره، حمایت از یک نامزد هیچ اشکال نداره، اصلا تنور انتخابات رو داغ میکنه، ولی چجوری حمایت میکنیم؟ با کوبیدن اون یکی، یعنی او رو میکوبیم که این یکی مثلا رای بیاورد. پس این احکام مال همه است، این رو بهش توجه کنیم و مهمم بدانیم که این منکرات واقعا عقاب داره، حرامه و گاهی خدایی نکرده ممکن است آثار بسیار سویی در همین جامعه فعلی ما تو همین دنیا داشته باشه. خب شما فرمودید، من در برنامه قبلی فهرستی رو مطرح کردم که تک تک اونها انصافا قابل بحثه، ولی فرصت چندانی ما نداریم، خیلی گذرا اونها رو یکی یکی یه مقداری روش صحبت میکنیم. یکی از منکراتی که گاهی ممکن است اتفاق بیفته مسئله از بین بردن شخصیت و آبروی دیگرانه. این رو خیلی اسلام روش حساسه، در روایات هم داریم که حرمت مؤمن، احترام مؤمن، آبروی مؤمن از کعبه هم بیشتره و جوری نشود که خدایی نکرده ما تو کارهامون شخصیت یک کسی رو بکوبیم به خاطر اینکه خودمون رأی بیاریم، به خاطر اینکه اون کسی که ما ازش حمایت میکنیم رأی بیاره. در هر صورت شخص مسلمان آبرو داره نزد خدا. بله، موارد استثنایی ما داریم که گاهی بیایم چیکار بکنیم، اون چه که فرض بفرمایید دیگری انجام داده است، در خفا انجام داده، ما بیایم افشا بکنیم، برملا بکنیم، موارد استثنایی جداست. ببینید هر چیزی که در احکام اسلامی اومده مورد حکم قرار گرفته است، مثلا حرام شده است، طبیعتاً استثنا داره، دروغ حرام استثنا داره، غیبت حرام استثنا داره، افشاگری حرام استثنا داره، ما به استثناءاتش فعلا کاری نداریم، ما اصل مطلب رو میگیم که باید رعایت بشه، ما مرتکب چنین محرماتی نشویم. تازه این که گاهی دیگران رو تخریب شخصیت میکنن دو صورت داره، گاهی واقعا ممکن است که یک کار خلافی انجام داده ولی در خفا انجام داده، اصلا سابقه ای داره، خب یک کسی سابقه بدی داره، توبه هم کرده، آیا این آدم نباید بیاد در صحنه اجتماع مسئولیتی رو به دوش بگیرد؟ در حالی که فرض کنیم ما میدانیم که این شخصی توبه هم کرده، شورای نگهبان هم بررسی سوابق میکنه و براش محرز میشه که این آدم دیگه اهل اون مسائل هم نیست، خب ما بیایم الان پرونده سابقش رو به رخ بکشانیم که این آدم رو بکوبیم، یه وقت اینجوریست، یه وقت هم اصلا سابقه بدی هم نداره، یعنی ما میسازیم براش که میشه تهمت، خدایی نکرده. تخریب شخصیت دو جوره، وقت تخریب شخصیت همراه با تهمته، یعنی اون چی که نیست انگی به اون میزنیم، یه وقت هم ممکنه باشه چیزی ولی در خفا باشه که خب اونم باز رنگ غیبت به خودش میگیره و رنگ از بین بردن آبروی شخص رو به خودش میگیره. عناوینی که به اصطلاح ما میگیم جز عناوین محرمه هست، منکر هست، کار حرامه، عناوین مختلفی میتونه باشه، یعنی شخص را گاهی با غیبت خرابش میکنیم، گاهی خدای نکرده با تهمت خرابش میکنیم، گاهی با استهزا، طنز. من نمیخوام بگم طنز بده، طنز یک هنره، اما گاهی خدای نکرده همین طنزها ممکن است آبروی افراد را ببرد، با طنز ما میخوام بشکنیم طرف رو، در قالب هنر.
بله، خیلی موقع ها واقعیتی رو میخوایم بگیم، من تا بهانمون طنزه، این متفاوت است با اینکه هنر طنز رو ما در جای خودش استفاده
کنیم. بله، طنز میتواند